ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی. با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه هم برایتان از تازه ترین ها میگیم. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه در امتداد لحظه ها در نیمه دوم پخش میشود. پیش از همه سحر لیبال خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
استر محکمه افغانستان یک افسر پلیس را به جرم قتل و زخمی ساختن یک عکاس و یک خبرنگار به 20 سال حبس محکوم کرد. شرکت برق برشنا میگوید در 5 روز کاری مشکل برق کابل را حل خواهد کرد. و معاون وزیر خارجه ایران میگوید که احتمال زیاد وجود دارد که ایران و 6 قدرت بزرگ جهان قبل از پایان مهلت تعیین شده یک اعلامیه سیاسی را ترتیب دهند. سلام، این هم تفصیل خبرها. استر محکمه افغانستان یک افسر پلیس را به جرم قتل و زخمی ساختن یک عکاس و یک خبرنگار به 20 سال حبس محکوم کرد. نقیب الله این افسر پلیس در 4 اپریل 2014 در دور اول برگزاری انتخابات این دو تن را که مربوط خبرگزاری اسوسییتد پرس بودند و مسائل انتخابات را تحت پوشش قرار می‌دادند در جنوب شرق خوست بدون آنکه ابتدا هشدار دهد به گلوله بست. نی در نغاز عکاس اسوسییتد پرس بلافاصله جان داد، اما 6 مرمی به بدن گانگ خبرنگار ارشد این خبرگزاری اصابت کرد و وی را شدیداً زخمی ساخت. این خانم اکنون هم در کانادا تحت مداوا قرار دارد. حکم 20 سال حبس دیروز از سوی استر محکمه افغانستان بر نقیب الله صادر گردید. وزیر صحت عامه افغانستان گفته است که برای جلوگیری از دواهای بیکیفیت گام‌های جدی برداشته خواهد شد. فیروزالدین فیروز هنگام سفرش دیروز در شهر جلال‌آباد گفت که نزدیک به 70 شرکت واردکننده ادویه ممکن است در آینده وارد فهرست سیاه شوند. او افزود که شرکت‌های واردکننده ادویه مورد بررسی قرار گرفتند. آقای فیروز همچنین در جریان سفرش به ننگرهار سنگ تحتاب یک مرکز بزرگ سیهی را در شهر جلال آباد گذاشت که قرار است به هزینه 11 میلیون دلار آمریکایی ساخته شود. شرکت برق برشنا میگوید در 5 روز کاری مشکل برق کابل را حل خواهد کرد. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت دیروز در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که مشکل برق کابل به زودی رفع خواهد شد.
نظر به تعهدات که 3 هفته کاری وقت گرفته بودیم، فعلا 3 هفته به 5 روز تقلیل یافته. انشاءالله که تا 5 روز کاری با خوب بودن حوضای جوی، تا 5 روز کاری ما میتونیم که برق کابل مکملا در 300 مگاوات وصل بسازیم.
برفباری های سنگین و برفکوچه یخی در سالنگ ها، پایه ها و لین های برق وارداتی را آسیب رساند. مسئولان شرکت برشنا میگویند که برای بازسازی پایه های برق تجهیزات را به ارزش 7 میلیون افغانی خریداری کرده است. استرالیا و نیوزیلند امروز در مرحله نهایی جام جهانی کرکت سال 2015 با هم رقابت می کنند. در این بازی نیوزیلند با به دست آوردن قرعه بازی را آغاز کرد که نیوزیلند تا حالا در 40 اوور با از دست دادن 6 بازیکن 165 دوش را انجام داده است. پیش بینی می شود که حدود 90 هزار تن برای تماشای این مسابقه در استادیوم بزرگ ملبورن استرالیا حضور خواهند یافت، در حالی که میلیون ها نفر در سراسر جهان این بازی را از طریق شبکه‌های تلویزیون تماشا خواهند کرد. استرالیا و نیوزیلند پس از 6 هفته رقابت در بازی‌های جام جهانی کرکت به مرحله نهایی این بازی‌ها راه یافتند. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اوایل امروز گفت که 90% این احتمال موجود است که ایران و 6 کشور مقتدر جهان پیش از پایان ضرب الاجل ماه مارچ یک اعلامیه سیاسی را ترتیب بدهند. عراقچی همچنان گفت که بیش از 50% این احتمال وجود دارد که در پرنسیب یک توافق امروز حاصل شود. وزیران خارجه فرانسه و جرمنی دیروز در مذاکرات هسته‌ای در سوئیس با دیپلمات‌های ارشد آمریکا و ایران یکجا شدند. آنها برای دستیابی به چارچوب یک توافق سیاسی تلاش می کنند. این توافق زمینه را برای رسیدن به یک موافقتنامه نهایی روی برنامه اتمی تهران الی ختم جون فراهم می کند. هدف از این موافقتنامه توقف غنی‌سازی یورانیم از سوی ایران در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی بر آن کشور می باشد. قرار از جان کری وزیر خارجه امریکا و فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا امروز در حاشیه گفتگوهای هسته‌ای در سوئیس ملاقات نمایند و پیشرفت را بررسی کنند. رایگیری در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان ادامه دارد. به نظر می رسد که رئیس جمهور اسلام کریموف برای چهارمین دوره در مقام رئیس جمهوری باقی بماند. رایگیری ساعت 6 صبح به وقت محلی در ازبکستان آغاز شد. کریموف در جریان حاکمیتش در بیش از دو دهه تقریبا تمام مخالفان را حذف کرده است. در مقابل کریموف 3 نامزد دیگر قرار دارند و عرصه آنها وابسته به احزاب طرفدار حکومتند و در کمپاین های انتخاباتیشان از پالیسی های رئیس جمهور کریموف تمجید کردند. نزدیک به 21 میلیون نفر برای اشتراک در انتخابات واجد شرایط شناخته می شوند. سازمان های غربی مانند دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر هرگز در مورد آزاد و منصفانه بودن کدام انتخابات گذشته پارلمانی و رئیس جمهوری در ازبکستان قضاوت نکردند. جنگجویان اسلامگرا شهر ادلیب سوریه را از نزد نیروهای حکومتی این کشور تصرف کردند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید که جبهه النصره که به القاعده وابسته است و متحدان آن این شهر را تصرف کردند. پس از سقوط رقه ادلیب دومین شهر است که به دست شورشیان افتاده است. سقوط ادلیب به دست شورشیان ضربه جدی به حکومت به رهبری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه خوانده می شود. اداره فضایی فدرال روسیه اعلام کرده است که یک جا با اداره فضایی امریکا ناسا برای ساختن یک ایستگاه فضایی جدید کار می کند. قرار است این ایستگاه فضایی جدید جایگزین ایستگاه فضایی بین المللی شود. ایگور کوموروف رئیس اداره فضایی روسیه با اعلام این موضوع افزود که این پروژه برای همه کسانی که میخواهند در آن اشتراک کنند باز است. اداره فضایی روسیه و اداره ناسا به تازگی موافقت کردند که فعالیت ایستگاه فضایی بین المللی را تا 2024 تمدید کنند. روسیه قبلا گفته بود که در سال 2020 میلادی از ایستگاه فضایی بین المللی بیرون خواهد رفت. و میلیون ها تن در سراسر جهان با خاموش کردن چراغ ها برای یک ساعت در رویداد به نام ساعت زمین اشتراک کردند. هدف از این رویداد افزایش سطح آگاهی در مورد تغییرات اقلیم است. این رویداد در آخرین شنبه ماه مارس در ساعت 8:30 به وقت محل انجام می شود. بیش از 170 کشور گفته شده که در این رویداد اشتراک می کنند. این برنامه از سوی صندوق جهانی طبیعت که در سال 2007 میلادی در سیدنی استرالیا آغاز شد سازماندهی شد. از آن هنگام بدین سو این برنامه به یک رویداد جهانی مبدل شده است. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان منطقه و جهان. تا این ساعت در ادامه برنامه با ستار فروغ باشید.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هسته. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک افسر پلیس افغان که در قتل یک عکاس اسوسییتد پرس و جراحت یک خبرنگار این خبرگزاری مجرم شناخته شده بود به 20 سال حبس محکوم شده است. یک پایگاه پیشین نیروهای خارجی در ولایت فرا از سوی مخالفان مسلح دولت تصرف شده است. مطابقی ده مسافر ربوده شده در مسیر قندهار دایکندی نیز از چنگ طالبان رها شدند.
مجموع اینا 23 نفر می شدند. 13 نفر ازی در روزای اول رها شدند. 10 نفر شانند دین روز عصر رها شدند.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه برنامه مرور میکنیم. وزیر خارجه ایران میگوید که در مذاکرات روی برنامه اتمی تهران در سوئیس پیشرفت شده است. در امتداد لحظه ها برنامه هفتوار ما در نیمه دوم پخش میشود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، استر محکمه افغانستان یک مامور پلیس را که در قتل یک عکاس اسوسییتد پرس و جراحت یک خبرنگار این خبرگزاری مجرم شناخته شده بود، به 20 سال حبس محکوم کرد. این حکم بر علیه نقیب الله، یک افسر پلیس افغان، در اسنادی که به لوی سارنولی ارسال شده فاش شده است. برخی از نهادهای خبرنگاران در افغانستان از این فیصله استر محکمه استقبال می کنند. نسیم شفق از کابل جزئیات بیشتر دارد.
این پایگاه نیروهای ایتالیایی که بعد از
محکوم شدن یک مأمور پلیس افغان به جرم قتل و زخمی نمودن یک خبرنگار و یک عکاس خارجی به 20 سال حبس مورد استقبال نهادهای دفاع از خبرنگاران افغان قرار گرفته است. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این یک اقدام خوب بوده و می تواند زمینه بهتر کاری را برای خبرنگاران افغان فراهم سازد. آقای خلوتگر گفت که از این اقدام نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باید ستایش شود.
یک مژده است در جامعه خبرنگاری که اولین بار است دوسیه خشونت علیه خبرنگارا بررسی می شود. این یک مسئله بسیار خوب است و حتی شایان سپاسگزاری از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان است.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که استر محکمه افغانستان یک مأمور پلیس را به جرم قتل و زخمی ساختن یک عکاس و یک خبرنگار به 20 سال حبس محکوم کرد. نقیب الله، این افسر پلیس، در 4 اپریل سال 2014 میلادی در دور اول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این دو تن را که مربوط خبرگزاری اسوسییتد پرس بودند و مسائل انتخابات را تحت پوشش قرار می‌دادند، در جنوب شرق ولایت خوست بدون آنکه ابتدا به آنان هشدار دهد به گلوله بست. ندر نغاس، عکاس اسوسییتد پرس، بلافاصله جان داد، اما 6 مرمی به بدن گانن، خبرنگار این خبرگزاری، اصابت کرد و وی را شدیداً زخمی ساخت. این خانم اکنون در کانادا تحت مداوا قرار دارد. حکم 20 سال حبس دیروز از سوی استر محکمه افغانستان بر نقیب الله صادر گردید. این در حال است که در چند سال قبل چندین تن از خبرنگاران افغان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده اند، زخمی شده اند و در برخی موارد مورد لطوکوب جدی قرار گرفتند. هرچند خبرنگاران افغان و نهادهای ملی و بین المللی دفاع از خبرنگاران از حکومت افغانستان بارها خواسته اند تا عاملین قضای قتل خبرنگاران را مجازات کند، اما تا حالا این خواستها عملی نشده است. خبرنگاران افغان و نهادهای دفاع از آنان میگویند که با محکوم کردن این افسر پلیس به 20 سال حبس تا حد زمینه کاری برای خبرنگاران افغان مسئول خواهد شد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:13 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک پایگاه پیشین نیروهای خارجی در ولایت فرا تحت تسلط مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است. گفته می شود این پایگاه بعد از آن به دست مخالفان مسلح دولت افتاد که نیروهای افغان یک ماه قبل آن را بدون اینکه تخریب کنند ترک کردند. اینکه این پایگاه مربوط به کدام نیروهای خارجی بود و مشخصا در کجای فرا موقعیت دارد، در این گزارش بشنوید که احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی، از فرا فرستاده است.
این پایگاه نیروهای ایتالیایی که بعد از خروجشان به نیروهای افغان تسلیم داده شده بود و فعلا تحت تسلط مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است، در قریه سلطان ولسوالی بکوا موقعیت دارد. بعد از خروج نیروهای ایتالیایی از این پایگاه نظامی، نیروهای افغان تسلط آن را به دوش گرفت، اما یک ماه قبل نیروهای افغان از این منطقه عقب نشینی کردند و این مکان به دست مخالفان مسلح دولت تصرف شد. بعد از آن مخالفان مسلح دولت ادعا کردند که این مکان را به تصرف خود آوردند و فعلا آن را پایگاه نظامی خود تعیین کرده است. باشندگان ولسوالی بکوای فران نیز میپذیرند که این پایگاه نظامی نیروهای خارجی به دست مخالفان مسلح دولت تسخیر شده است و چند روز بیرق سفید آنها نیز در جاهایی که نیروهای خارجی قبلا دوربین ها را نصب کرده بودند آویزان شده بود.
خودم میگم پایگاه ولسوالی و خونوزی پیش ولسوالی من کجو طالبان تو ول چی نظرمه چتاکو طالبان هم کاری وکړه چې موږ چتاکوونه خرابې نه ما دې ته کول کوي چې یو واچول
در همین حال محمد اسماعیل ولسوال بکوا میگوید که این پایگاه قبلا مربوط به نیروهای خارجی بوده است و بعد از خروج آنها مقام ولسوالی و قماندانی امنیت آن مستقر گردید، اما در این اواخر آنها این مکان را تخلیه کرد و فقط چند ایستگاه محدود در اطراف آن باقی مانده است که شاید مخالفان مسئله دولت برای غارت آن به منطقه آمده باشند. روز اول که ما آنجا را ترک نمودیم ایستگاه که مانند دیوارهای خاکی هستند آنجا باقی ماندند و شاید مخالفان مسئله دولت برای فروش این اشیا آنجا رفته باشند، چون پایگاه مخالفان مسئله دولت در هیچ نقطه ولسوالی بکوا وجود ندارد. این مکان قبلا توسط نیروهای ایتالیایی اداره میشد و بعد از خروج آنها تنها دیوارهای اسکو بجا ماندند که ما هم توانای تخریب آن را نداشتیم، چون این کار دوی از سما را در بر می گرفت. ولسوال بکوا می افزاید که این مکان را به خاطر تخلیه کرده است که مردم نمی توانستند به مقام ولسوالی رفت آمد داشته باشند، ولی جای فعلی مکان بهتری است. این مکان جدید ولسوالی خیلی بهتر است، چون از سوی ارتباطات مردم با ما بیشتر شده و از طرف دیگر راه مواصلاتی برای ما و مردم نیز باز شده است و مکان قبلی فقط به شکل یک قرارگاه نظامی بود. اکثر از مناطق ولسوالی بکوای ولایت فرا در تسلط مخالفان مسئله دولت بوده و از نامترین مناطق این ولایت می باشد. در این ولسوالی بر علاوه خرید و فروش اسلحه قاچاق مواد مخدر نیز صورت می گیرد. این اولین بار است که در افغانستان یک پایگاه نیروهای خارجی به دست نیروهای مخالف مسئله دولت تصرف می گردد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
انجمن موسوم به سهت‌عامه شرق نسبت به آنچه کاهش جنگلات در افغانستان می‌خواند ابراز نگرانی می‌کند و از حکومت می‌خواهد تا در راستای حفاظت از جنگلات اقدامات جدی را روی دست بگیرد. مسئولان این انجمن به روز شنبه در یک نشست در کابل در این مورد صحبت کردند. در این حال اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان می‌گوید در بخش حفاظت از جنگلات اقدامات صورت گرفته و این مسئله در صدر برنامه‌های حکومت قرار دارد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
قطع خودسر و غیرقانونی جنگلات در افغانستان یکی از مشکلات جدی بوده و گفته می شود که در 3 دهه گذشته بیش از نیم جنگلات این کشور قطع و تخریب گردیده است. انجمن سهت‌عامه شرق روز شنبه تا نشستی در کابل با ابراز نگرانی از قطع جنگلات در این کشور گفت جنگ های 3 دهه در افغانستان بر علاوه این که سبب کشته شدن ده‌ها هزار افغان شده به جنگلات نیز به گونه جدی زیان رسانیده است. دکتر سید حبیب آروال رئیس این انجمن گفت از 8.5 میلیون جریب ساحاتی که توسط جنگلات در افغانستان پوشانیده شده بود حدود 5.5 میلیون آن از بین رفته است.
جنگلات په دنیا کې شهرت لري.
جنگلات افغانستان در جهان به خصوص در منطقه شهرت خوبی برخوردار است، اما در حال حاضر این جنگلات یا سرمایه ملی ما اصلای مافیا قطع شده و به پاکستان قاچاق میگردد.
مسئولان این انجمن به مناسبت 21 مارچ یا روز جهانی جنگلات در کابل گفتند جنگلات در زیبایی محلات و حفظ محیط زیست نقش مهم داشته و باید به گونه خود سر قطع نشوند. به گفته آنان ولایات کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا، بادغیس، تخار و سمنگان بیشتر جنگلات را دارا می باشند و این جنگلات از سوی زورمندان محلی و باشنده های محل به گونه غیر قانونی و خودسر قطع و به کشورهای همسایه قاچاق می شوند. مسئولان انجمن سهت‌عامه شرق می گویند تخریب و کاهش جنگلات سبب جاری شدن سیلاب ها، برف کوچ ها، تخریب زمین ها و آلودگی آب و هوا گردیده و به محیط زیست به شدت ضرر می رساند. این انجمن انتقاد می کند که در 13 سال گذشته برای حفظ جنگلات از سوی حکومت توجه لازم صورت نگرفته و بعد از این باید مسئله جلوگیری از قطع جنگلات در اولویت های کاری حکومت قرار گیرد. در این حال اداره محیط زیست افغانستان می گوید در بخش حفاظت از جنگلات اقدامات صورت گرفته و این مسئله در صدر برنامه های حکومت وحدت ملی قرار دارد. عبدالولی مدقیق معاون این اداره به رادیو آزادی گفت هرچند وزارت امور داخله تعهد سپرده تا در بخش های مختلف حفاظت از محیط زیست به خصوص حفاظت از جنگلات تلاش های جدی را انجام دهد، اما در این راستا به همکاری همه ادارات و مردم نیاز است.
ما نیاز داریم به خاطر همکاری ارگان های مسئول دیگر، خصوصا وزارت محترم امور داخله، خصوصا وزارت محترم دفاع ملی. وقتی که اونا مواجه میشن به همچین موارد و از اونا جدا خواهش میکنم که در قسمت جلوگیری از قطع جنگلات کارهای زیادتر را باید انجام بدن. غیر از او مقدار جنگلات را که ما داریم اگر به می منوال به می روان ادامه داشته باشد، به طور قطع که ما در آینده نزدیک فاقد جنگل طبیعی در افغانستان خواهیم بود.
آقای مدقیق افزود این اداره برای حفاظت از جنگلات و جلوگیری از قطع و قاچاق آن برنامه‌های زیادی را روی دست دارد، اما به علت کمبودی بودجه نتوانسته آن را به گونه درست عملی کند. کارشناسان میگویند اگر حکومت برای حفظ و افزایش جنگلات توجه کند، از یک سو جلوی آلودگی آب و هوا گرفته خواهد شد و از طرف دیگر در رشد اقتصادی این کشور نیز نقش مهمی خواهد داشت.
در گزارش تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل از نگرانی انجمن موسوم به سعدام شرق نسبت به کاهش جنگلات در افغانستان شنیدید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. حالا ساعت 11:21 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. در نیمه دوم برنامه هفتوار ما در امتداد لحظه ها پخش می شود. حالا بیایید که در روز بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مسائل و موضوعات بازتاب یافتند. نسیم شفق برخی از این روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر در رابطه به اهمیت و دستاوردهای سفر رئیس جمهور غنی به امریکا مطالب را به نشر رسانده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب به سفرهای رئیس جمهور به کشورهای خارجی اشاره کرده و گفته است که مسائل داخلی نیز نیاز به تمرکز دارد. در این مطلب آمده است که سفرهای رئیس جمهور غنی به کشورهای خارجی اهمیت دارد، اما موضوعات داخلی نیز باید نظرانداز نشود. نویسنده مطلب گفته است که 6 ماه از آغاز کار حکومت جدید می گذرد، اما هنوز نیز کابینه تکمیل نشده و بسیاری از کارهای دیگر نیز که باید تا حالا انجام می شد باقی مانده است. نویسنده این مطلب سرنوشت به ناامنی ها و مشکلات اقتصادی در کشور نیز اشاره کرده و گفته که اگر در این خصوص اقدامات لازم صورت نگیرد، سبب بیباوری مردم بر حکومت خواهد شد. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز تحکیم روابط و کسب حمایت امریکا را برای افغانستان مهم خوانده و میگوید که این از دستاوردهای خوب سفر رئیس جمهور غنی به امریکا می باشد. این روزنامه همچنان گفته است که اعتراف امریکا بر مشروع دانستن نتایج انتخابات افغانستان از دستاوردهای مهم دیگر سیاسی این سفر محسوب می شود. در مطلب آمده است هرچند رئیس جمهور غنی ایجاد حکومت وحدت ملی را در تاریخ 200 ساله افغانستان بی سابقه خوانده، اما گفته است که ممکن با این اظهارات وی همه افغانها موافق نباشند. روزنامه دولتی هیواد نیز در یک مطلب به اهمیت سفر رئیس جمهور غنی به امریکا پرداخته و گفته است که این سفر دستاوردهای خوبی در قبال داشت. در این مطلب به نقل از رئیس جمهور غنی گفته شده که آنان تلاش دارند تا افغانستان را یک بار دیگر به 4 راه همکاری‌های منطقوی مبدل سازند. و روزنامه غیر دولتی محور در مطلب این سخنان محمد اشرف غنی را به نشر رسانده که گفته است کارهای انکشافی باید به شکل پروژه‌ای انجام نشود. در مطلب در این رابطه آمده است که آقای غنی این مسئله را در دیدار با رئیس اداره انکشافی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان داشته است. محور نوشته که به خاطر مؤثریت برنامه‌های انکشافی این موضوع بسیار مهم است که کارهای انکشافی از حالت پروژه‌ای خارج گردد.
حالا هم امید مرزبان مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه بریتانیایی گاردین مقاله را نشر کرده که عنوان آن است فرخنده متعلق به همه زنان در کابل و افغانستان است. این مقاله را فروزان معروفی، یک فعال حقوق زنان در کابل نوشته است و اشارهش به فرخنده، دختر 27 ساله‌ای است که بیش از یک هفته پیش توسط مردان خشمگین در کابل تا حد مرگ لتوکوب و سپس جسدش آتش زده شد. بانو معروفی نوشته است زمانی که از طریق فیسبوک آگاهی یافت که فرخنده در کجا دفن می شود، همراه با دختر خود به محل به خاک سپاری این دختر 27 ساله رفت. در این مقاله گاردین فروزان معروفی نوشته که او در میان زنانی بود که تابوت فرخنده را روی شانه های خود تا به قبر بردند و برخلاف رسوم افغانستان نگذاشتند مردان این کار را کنند. معروفی همچنان می نویسد زمانی که این تعداد کم زنان می توانند چون این تغییر بزرگ را در ذهن شمار زیاد مردان ایجاد کنند، پس ما توانایی هر کار را داریم. فروزان معروفی در این مقاله خود در روزنامه گاردین همچنان نوشته که برای کشورش امیدوار شده است، زیرا مردم در سراسر افغانستان قتل فرخنده را محکوم کردند، حتی طالبان گفتند که قتل فرخنده کار نادرست بود. و اما شبکه نشراتی CNBC در گزارش از زبان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نوشته که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور حضور ندارند، زیرا این گروه از پشتیبانی مورد نیاز در افغانستان برخوردار نیست. کرزی در یک گفتگوی اختصاصی با CNBC گفته است که غوغاهای رسانه‌ای در افغانستان در این ارتباط خیلی زیاد است، اما شواهد فیزیکی از حضور شورشیان داعش در افغانستان در دست نیست. در بخشی از این مصاحبه خبرنگار CNBC از آقای کرزی پرسیده که آیا علاقه‌مند است به قدرت بازگردد. کرزی پاسخ منفی داده و گفته است که برگشتش به قدرت برای افغانستان خوب نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:26 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سرپرست ولایت دایکندی میگوید طالبان 10 تن از مسافران ربوده شده از مسیر قندهار دایکندی را رها کردند. او میگوید در مجموع 23 تن ربوده شده بودند که 13 تنشان قبلا رها شدند. مصطفی صدیقی با عبدالحق شفق سرپرست ولایت دایکندی مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده که جزئیات موضوع از چی قرار است.
در این اواخیر هم یک حمله داشتن طالبان در بالای ولسوالی کجران، بعد از اینکه عملاتشان در ولایت هلمند نتیجه نرسید دوباره آمدن تر پسته های سرحدی ولسوالی کجران ولایت دایکندی حمله کردن که در اونجا هم دستاورد نداشتن بلکه هم تلفات داشتن، هم بعضی نقاط خود از دست دادن. به تعقیب از او به تاریخ 3 عمل اینا باز همو کاری که همیشه میکردن مسیر اداره در ولسوالی چارچینی ولایتی اروزگان اینا مسدود کردن. 6 اراده واسطه باربری و مسافربری خورده از اینا عمدتا مسافرینشان از ولایت دایکندی و دو ولسوالی کتی و کجران بوده اینا را متوقف کرده بودن که یک جمعشان که مجموع اینا 23 نفر می شدن به اساس معلومات که بر ما داده شده بود 13 نفر ازی در روزای اول رها شدن و 10 نفرشان هم دین روز عصر رها شدن.
جناب شفق، افراد ربوده شده کی هستند؟ مسافران عادی یا متنفذان قومی هم در میانشان موجود بودند؟
مردم های عادی، یعنی مسافرین عادی، دکاندارا، عمدتا دکاندارا بودند که اینا کالای دکان ها خود از قندهار میارن میشه و دیگه کدام نفری که در اونجا چه سیاسی یا یک شخصیت متنفذ اجتماعی بوده باشد اولینشان نبوده. بسیار مردم عادی و غیر نظامی های بسیار کاسب و طبقات اصناف بودند.
معلوم است که آیا پول مبادله شده در بدل رهایی این مسافران؟
اونا نه حتی پول تقاضا نکردن از حکومت و شرط نگرفته تلفن. البته از حوزه مسئولیت ما بسیار دور است، ما یاد دقیق در جریان جزئیات تعامل شان نیستیم. اما کارهای قبلیشان عمدتا می بوده که از هر موتر 5,000-4,000 می گرفتن اینا میشه و این بار هم تا جایی که ما معلومات داریم معززین ولسوالی چارچینه در یک قسمت مداخله کردن و اونا را متقاعد کردن که رای اینا را آزاد کنه و اینا به خانه خود برگردن.
عبدالحق شفق سرپرست ولایت دایکندی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میدهد و شما قضاوت نمایید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در 6 ماه نخست کار حکومت وحدت ملی هیچ پیشرفت در عرصه تامین امنیت روانی و مسئولیت زنان حاصل نشده است. گزارش را در این مورد پس از فشرده خبرها بشنوید. حالا آیسا آیسا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. در نیمه دوم گزارش در مورد بحث‌ها و مذاکرات هسته‌ای در مورد برنامه اتمی تهران هم داریم و برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها نیست و دنبال آن پخش می شود. حالا ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سحر لیوال با فشرده خبرها با شماست.
استر محکمه افغانستان یک افسر پلیس را به جرم قتل و زخمی ساختن یک عکاس و یک خبرنگار به 20 سال حبس محکوم کرد. نقیب الله این افسر پلیس در 4 اپریل در دور اول برگزاری انتخابات این دو تن را که می‌خواستند مسائل انتخابات را تحت پوشش قرار بدهند بدون هشدار به گلوله بست. شرکت برق برشنا میگوید در 5 روز کاری مشکل برق کابل را حل خواهد کرد. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت دیروز بر رادیو آزادی گفت که مشکل برق کابل به زودی رفع خواهد شد. استرالیا و نیوزلند امروز در مرحله نهایی جام جهانی کرکت سال 2015 با هم مقابل شدند. در این رقابت نیوزلند در اوور 45 با از دست دادن تمام بازیکنانش برای تیم کرکت استرالیا 184 هدف تعیین کرد. عباس راقچی معاون وزیر خارجه ایران اوایل امروز گفت که 90% این احتمال موجود است که ایران و 6 کشور مقتدر جهان پیش از پایان ضرب الاجل ماه مارچ یک اعلامیه سیاسی را ترتیب بدهند. رای گیری در انتخابات رئیس جمهوری ازبکستان ادامه دارد. به نظر می رسد که رئیس جمهور اسلام کریموف برای 4 دوره در مقام رئیس جمهوری باقی می ماند. جنگجویان اسلامگرا شهر ادلیب سوریه را از نزد نیروهای حکومتی این کشور تصرف کردند. و اداره فضایی فدرال روسیه اعلام کرده است که یک جا با اداره فضایی امریکا یعنی ناسا برای ساختن یک اسکای فضایی جدید کار میکند.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 11:32 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در 6 ماه نخست کار حکومت وحدت ملی هیچ پیشرفت در عرصه تامین امنیت روانی و مسئولیت زنان حاصل نشده است. سرایا صبرنگ مسئول بخش زنان و اطفال در این کمیسیون به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسیدگی به وضعیت زنان باید در محراق توجه حکومت قرار بگیرد. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که خشونت در برابر زنان در این کشور به اوجش رسیده است. مسئولان در این کمیسیون با اشاره به این مسئله می‌گویند زنان افغان در حال حاضر در بدترین وضعیت قرار دارند و از امنیت روانی برخوردار نیستند. سرایا صفرنگ مسئول بخش زنان و اطفال این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت در تلاش است تا وضعیت زندگی زنان در این کشور بود یابد، اما این تلاش ها تا کنون نتیجه ملموس نداشته است.
تغییرات بنیادی در مدت 6 ماه به زندگی زن افغان دونما شده باشه متاسفانه که اصلا ملموس نیسته. آنچه که دیدبان حقوق بشر گفته یعنی وضعیت زنان افغانستان امروز واقعا رقتبار است، ولی دولت برنامه ریزی که در این قسمت میخواییم که کارهای یعنی انجام بدن، ولی این کارهایشان بیشترش نوز بلوی کاغذ است و در عمل هنوز پیاده نشده.
اما خانم صبرنگ گفت که موجودیت ارادی سیاسی در حکومت وحدت ملی در خصوص بهبود زندگی زنان آنها را تا اندازه امیدوار ساخته است. این در حال است که یک محقق اداری ناظران حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است از آغاز کار حکومت جدید تا کنون تغییر در وضعیت زنان افغان رونما نگردیده است. وی گفته است که اگر قبل از این زنان در افغانستان به طور نسبی بعدی مسئولیت حساس می کردند، اما پس از کشته شدن فرخنده این حساس شکننده به نظر می رسد. در تازه ترین مورد خشونت علیه زنان افغان، فرخنده 27 ساله هفته گذشته سوی گروهی از مردان خشمگین به اتهام آتش زدن نسخه از قرآن کریم در کابل کشته شد و سپس جسدش را آتش زدند. این رویداد عکس العمل های تند را در داخل و خارج کشور در پی داشت. در همین حال فعالان حقوق زن میگویند آنها از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون شاهد هیچ گونه تغییر مثبت در زندگی زنان افغان نبودند. منیره یوسف زاده یکی از این فعالان در صحبت با رادیو زدی از حکومت خواست که قضایای خشونت علیه زنان را به گونه جدی پیگیری کند، زیرا به گفته وی دامنه قضایای خشونت علیه زنان حالا از مناطق ناامن به مراکز ولایات گسترش یافته است.
دو مقام ارشد حکومتی با شعارهای بسیار خوشایندی برای زنان افغانستان آن کوشش کردن که حامیانی در بین زنان داشته باشند، اما متاسفانه زمانی که حکومت وحدت ملی شکل گرفت در این حکومت کمتر توجهی به زنان افغانستان شد. ما میبینیم که هنوز کابینه خالی از زنان هست. هنوز او والیایی که قرار بود که حداقل 3 خانم والی باشند تعیین نشده.
فعالان حقوق زن به خاطر بهبود وضعیت زنان افغان به رهبران حکومت پیشنهاد می کنند که شعارها و تعهدات انجام شدهشان را در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان عملی سازند. به گفته آنان قضایای خشونت در برابر زنان باید به شکل لازم آن بررسی و چگونگی مبارزه با خشونت علیه زنان در مکاتب به متعلمین آموزش داده شود تا در آینده هر فرد به خشونت علیه زن نه بگوید.
شماری از باشنده های شهر کابل از حکومت می خواهند تا اقدامات را در زمینه انتقال تانک های تیل و ذخیره‌گاه های گاز LPG به بیرون از این شهر روی دست بگیرد. در این حال کمیسیون محیط زیست ولسی جرگه با ابراز نگرانی از موجودیت این تانک های تیل و ذخایر گاز LPG در مناطق مسکونی پایتخت می گوید این مسئله خطرات بزرگ را متوجه مردم و محیط زیست می سازد. در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید برای انتقال شماری از این تانک های تیل و ذخایر گاز از مناطق مسکونی برنامه تازه را روی دست دارد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
با افزایش و ایجاد ده‌ها تانک تیل و ذخایر گاز LPG در شهر کابل، شماری از باشنده های این شهر انتقاد میکنند که این تانک ها غیر معیاری ساخته شده و خطر بزرگ را متوجه جان و مال آنها میسازد. چند تن از این باشندگان بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی از این مسئله از حکومت خواستند تا در زمینه دور ساختن این تانک ها از مناطق مسکونی اقدام نماید.
این خو بسیار کار اشتباه است که در یک مال مسکونی و مال رهایشی دیگه یک تانک تیل باشه بسیار خطر داره. دیگه از نظر ما خوب نیست.
ذخیرایی که جور میکنن این برادرای کسایی که تانک جور میکنن استاندارد نیست، امکانات ندارن.
از دولت توقع داریم که بعدن این ذخیره و چیزو بعدن در جای جور کنه که بدو باشه مردم نباشه.
این نگرانی ها پس از آن مطرح میگردد که بروز جمعه در منطقه سرای غزنی شهر کابل بنابر مشکلات تکنیکی از یک ذخیره گاز LPG که برای وسایط نقلیه از آن استفاده می شود چندین تن گاز به فضا رها گردید. مردم میگویند این مسئله آنان را دست و پاچه ساخته و منازلشان را برای چندین ساعت ترک کردند. در این حال شماره از اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی موجودیت تانک های تیل و ذخایر گاز را در مناطق مسکونی نگران کننده می دانند. عبید الارامین یک از این کمیسیون می گوید بی توجهی به چنین مسئله مهم می تواند آسیب بزرگی را به جان و مال مردم وارد کرده و محیط زیست را نیز آلوده سازد. قرار گزارش ها در چند سال اخیر ده ها تانک تیل و ذخایر گاز LPG با عقض جواز فعالیت در مناطق رهایشی به خصوص در شهر کابل ایجاد گردیده است. اما انتقادهای موجودند که در تانک های تیل و ذخایر گاز مایع خلاف معیارهای تعیین شده ده ها تن گاز ذخیره شده و این کار نگرانی های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. در این حال مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند اکثر این تانک ها تحت بررسی حکومت قرار داشته و بر اساس معیارهای تعیین شده فعالیت دارند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان راهکار جدیدی را روی دست دارند که بر اساس آن شمار از تانک های تیل و ذخایر گاز مایع را از محلات مسکونی انتقال می دهند.
ما روی یک راهکار کار کرده رایستیم که تانگای تیل هم در جای مسکونی باشه و نیازمندی در اونجا کم باشه اونا را انتقال بتیم در جایی که سایه رایش کمتر باشه و اما جایی است که نیازمند است. ما تمام خطرات و تمام جوانبش مد نظر می گیریم با یک تانگ تیل با یک فروشنده گاز اجازه می دیم که گاز بفروشن یا تیل بفروشن.
آقای قوقندی هرچند نگفت که چه مقدار تیل و گاز در ذخایر ذخیره گردد اما تاکید کرد کسانی که خلاف معیارهای تعیین شده عمل نماید با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. در این حال مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست همچنان هشدار می‌دهند که هرگاه به این مسئله مهم توجه جدی نشود، افزایش گازات و تیل‌های بی‌کیفیت سبب خواهد شد تا محیط زیست بیشتر آلوده شده و مردم با مشکلات مختلف صحی مواجه گردند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حالا هم سلسله از رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
نام اصول محصیل پانتونی کابل.
چقدر وقت میشه در کابل زندگی میکنی؟ آیا زمانی که در پانتون آمدین اینجا زندگی میکنین یا قبل از او در کابل آمدین؟
نه، زمانی که پانتون آمدیم در کابل اینجا. قبل از او در غزنی بودیم.
خب، یعنی درس و مکتب در کجا خواندیم؟
در غزنی خواندیم، اول سال جاوریم.
محیط پانتون چطور یافتین؟
خیلی خوب بود، مهربان محصیلین و استادان برخورد خوب داشتن.
در کدام بخش خودت درس میخونی در پانتون؟
انگلیسی.
چرا بخش انگلیسی رو انتخاب کردی؟
چون انگلیسی رو خوش داشتم، انگلیسی زبان بین المللی است، یعنی رشته ادبیات خوش داشتم، میخوایم استاد پانتون باشم.
از جغوری برای ما بگوین، مثلا در خانواده چطور از زندگی خانواده و بخصوص دختر خانم ها چطور از شرایط زندگیشان، امکاناتی که در اختیارشان است؟
خوب است، منطقه بازار از بعضی قریه ها دور است، بازم خوب است، درس هم مکتب است، کورس است، نزدیک است، کم امکاناتش کم است، بازم خوب است.
تشویق خانواده چطور است؟
در جغوری که است همگی روشن فکر است،
یعنی اونجا سطح سواد بین مردم ما چطور است؟
اینی و قبیلند هم نیست، خیلی پسرش کم
سواد. یعنی نسبت به دیگه ولسوالی هاش؟
نسبت به دیگه ولسوالی خوب است.
چی تقاضا دارین؟
مکتب دور است، کورس دور است، رسیدگی نمیتونه. قریه های دور افتاده از خود ولسوالی، مکاتب کورس زیاد چه وقت کم است، چون ولسوالی پر نفوس است، کورس مکاتب کم تر.
مثلا در کورس های مزامین مختلف چطور است؟ مشترک است دخترها و بچه ها درس میخوانن یا
مشترک است؟ مشترک است.
بسیار زیاد تشکر از خود سلامت. خوشم
تشکر.
صحبت را در رنگ‌های زندگی با یک معاصل افغان از باشنده‌های اصلی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی شنیدید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه ایران گفته است که در مذاکرات هسته‌ای در سوئیس پیشرفت به میان آمده است. جواد ظریف این سخن را پس از دیدارهای خود با وزیران خارجه آلمان و فرانسه دیروز در سوئیس گفت. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده است.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس خبر داده است. هدف از این مذاکرات رسیدن به یک توافق مقدماتی به منظور مهار فعالیت‌های هسته‌ای تهران در بدل رفع برخی از تحریم‌ها گفته شده است. ظریف این سخن را پس از دیدارهای جداگانه با همتایان آلمانی و فرانسوی خود دیروز در سوئیس گفت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از رسیدنش به لوزان سوئیس گفت:
لانجو vous le savez, l'Iran a tout à fait le droit.
چیزی که به درستی میدانید مورد بحث است این است که ایران حق دارد توانایی هسته‌ای غیر نظامی داشته باشد، اما از آنجایی که به بم هسته‌ای ارتباط میگیرد پاسخ به آن نه است. بحث‌ها طولانی و دشوار بوده و در مورد برخی از مسائل پیشرفت شده، اما درباره برخی دیگر از مسائل به حد کافی پیشرفت صورت نگرفته است. گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران وارد مرحله حساس شده است. این در حال است که ایران و قدرت‌های جهان در حال مشخص ساختن این مسئله هستند که آیا می‌توانند اختلافشان را برطرف کنند و در 31 ماه مارس به چارچوب یک توافق دست یابند مهلت برای رسیدن به توافق نهایی 30 ماه جون تعیین شده است. علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته‌ای ایران گفت که 1 یا 2 مسئله مورد اختلاف است. او به خبرگزاری ایسنای ایران گفته است 2 طرف برای حل مشکلات کار میکنند. جان ارنست مسئول مطبوعات قصر سفید به خبرنگاران گفته است که مذاکرات با ایران از بیش از 1 سال به این طرف جریان داشته و اگر ایران به انجام این تعهدات جدی باشد در آن صورت میتوان تا پایان ماه مارچ به 1 توافق دست یافت.
شنیدید که وزیر خارجه ایران گفته است که در مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران در سوئیس پیشرفت به میان آمده است. جواد ظریف این سخن را پس از ملاقات با وزیران خارجه آلمان و فرانسه به روز شنبه در سوئیس ابراز کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم برنامه هفتوار ما در امتداد لحظه ها پخش می شود.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید این که مانند بهاران در زندگی ما نیز بهار بیاید و از خود ابتکارات و خلاقیت های بخرج بدهیم، در بین برنامه را می گوشاییم. در برنامه های گذشته شاید در مورد موزیم چیزی از ما شنیده باشید، ولی خواستیم این بار موزیم را به معرفی بگیریم که متفاوت تر از موزیم ملی است. موزیم عمر را به معرفی میگیریم. در مورد اینکه این موزیم در کجا موقعیت دارد و چگونه یک موزیم است در لابلای برنامه خواهید فهمید. با ما باشید.
کابل جان بریم داریم سردرمان بریم مست غزل خان بریم کابل جانان بریم کابل جانان داکی کابل جان بریم داریم سردرمان بریم مست غزل خان بریم
جانان. شنونده های عزیز، در کنار موزیم دولتی در افغانستان، موزیم خصوصی هم در سالهای بعد از سقوط گروه طالبان ایجاد شده است که به نام موزیم عمر در قسمت چمن حضوری کابل و در محوطه یک مؤسسه مینپاکی فعالیت دارد. گفته می شود افغانستان 5 موزیم دولتی در ولایت های کابل، هرات، غزنی، قندهار و خوست دارد که موزیم ملی در کابل بزرگترین موزیم آثار باستانی افغانستان با تاریخ 100 سالش پیش از جنگ های داخلی 100,000 اثر تاریخی ارزشمند داشت. اما پس از رسیدن مجاهدین به قدرت و ادامه جنگ های داخلی بیش از 70,000 اثر این موزیم یا از بین رفت و یا هم دزدی شد. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان میگوید موزیم ملی اولین موزیم در افغانستان بوده و آثار را با خود دارد که توسط کاوش باستانشناسان به دست آمده است و اما موزیم عمر در این اواخر ساخته شده و یک موزیم نظامی میباشد.
موزیم ملی افغانستان موزیم آرکیولوژی باستانشناسی است. آثاری که از زیر خاک در نتیجه حفریات باستی باستانشناسان به دست میاد در موزیم ملی جمع‌آوری و به نمایش گذاشته میشه. دقیقا اولین موزیم است که 95 سال قبل تأسیس شده و موزیم عمر بعد از ایجاد اداری موقت ایجاد شد باستی موسی عمر که در اونجا وسایل نظامی از قبیل توپ، طیاره، تانک در اونجا حفاظت میشه. تفاوت از این موزیم بسیار یک موزیم خوب است، یک ابتکار است که به همکاری شاروالی کابل تأسیس شده. یک محل تفریحی است و فرقش با موزیم ملی است که در موزیم ملی آثار متعلق به افغانستان حفظ میشه و در موسی عمر شما میدانید که وسایل حربی که اصولا باید مربوط وزارت دفاع از وزارت دفاع یک موزیم ایجاد میشه، به هر ترتیب یک کار نیکی است که وسایل حربی را جمع‌آوری کرده و تفاوتش در اینجا است.
موزیم خصوصی عمر حدود 1500 اثر جنگی را به نمایش گذاشته است. از قبیل توپ، تانک، انواع تیارات جنگی و ده ها اسلحه نظامی دیگر که با دیدن آن انسان به یاد دوره های گذشته تاریخی می افتد. این موزیم نتیجه تلاش های ماین روپ هاییست که طی 24 سال اخیر در گوشه و کنار افغانستان برای خونسا کردن ماین راه افتادند، ولی به تاریخ زیر خاک افغانستان دست یافتند. مسئول موزیم عمر میگوید در بعض جاها که مخروبه بود و خانه های متروک و خرابه و مردم نمی توانستند بروند، ما ماین پاکی می کردیم و وسایل دست یافته را به این ساحه می آوردیم. چون سرمایه و تاریخ افغانستان نگهداری نمودیم. محمد دین مسئول موزیم عمر در مورد تاریخچه این موزیم معلومات می دهد.
دا موزیم د عمر نړیوال مؤسسه ده، د ماینپاکی مؤسسه ده.
این موزیم مؤسسه عمر است که یک مؤسسه ماینپاکی می باشد و مؤسس آن فضل کریم فضل رئیس عمومی این مؤسسه است. موزیم عمر در سال 1994 میلادی شروع به فعالیت نموده است. اول این موزیم در سرک 13 وزیر محمد اکبر خان بود. آن وقت مواد یا آثار کم را با خود داشتیم و پس آنها آهسته آهسته که فعالیت‌های کاری ما زیاد شد و در مناطق مختلف به ماین پاکی رفتیم و به همین قسم اشیا و آثار مختلف را پیدا کردیم و بعد از خنثی نمودن ماین از آن صاحب با خود به موزیم آوردیم. حتی گفته می توانیم مواد موزیم عمر اولین موزیم نظامی در جهان است. قبلا می گفتند در ویتنام موزیم نظامی موجود است، اما وقت آنها با ما صحبت کردند گفتند در موزیم نظامی ویتنام تنها عکس های وسایل نظامی است و موزیم عمر اولین موزیم است که تنها از آثار جنگی وسایل را جمع آوری نموده و به نمایش گذاشته است.
اولین موزیم ساسده شده در موازیت لرساس موزیم غنیده.
افسار جنگی که در موزیم عمر به نمایش گذاشته شده است، آثار است که افغان‌ها در جنگ‌های تاریخی با امپراتوری‌های بزرگ مانند انگلیس به غنیمت گرفته و سال‌ها به آن افتخار کردند. و هر اثر این موزیم میلیون‌ها دلار ارزش دارد، اما مردمی که از آن دیدن می‌نمایند، ارزش هر اثر با تاریخ افغانستان مقایسه می‌شود. رحیم الله زیرک یکی از باشندگان کابل در مورد ارزش این موزیم می‌گوید.
قسمی که برشما و شما بهتر معلوم هستند که موزیم سه عمر که در کابل موقعیت دارد و یکی از موزیم های تاریخی و قدیمی هستند که ما هم بعضی اوقات از اوجا بازدید میکنیم و در اوجا یکی از چیزهایی که بسیار با ارزش هستند سلاح های قدیمی در اوجا نگهداری میشود و مردم از اوجا دیدار میکنند که این موزیم به سطح جهان یک موزیم هستند و یک ارزش تاریخی هم از خود میداشته باشد.
در موزیم عمر سلاح‌های سنگین ساخت کشورهای مختلف موجود است که عده‌ای به این باورند جنگ افزارهایی که در جنگ اول و دوم افغان و انگلیس و جنگ دوم جهانی استفاده شدند دیده می‌شوند و در صحن موزیم عمر در فضای باز از طیارات جت و هلیکوپتر گرفته تا جنگنده‌های بمب افکن روسی چشم هر بیننده را خیره می‌کنند و تصور آن می‌رود که همین اکنون آماده پرواز باشند تا به یک شی مخروب شده که به نمایش گذاشتند. سمیع الله وحدت استاد پوهنتون کابل در مورد آثار موزیم عمر روشنی بیشتر می اندازد.
موزیم عمر اولین موزیم در سطح جهان است که انواع مختلف وسله در اوجه جمع شده و کسام که در خود این موزیم از نوعیت اسلحه خبر میشه که کدام نوعیت در میسی وقت روسا و مجاهدین در اینجه استعمال شده و را جمع کرده و در اوجه تاریخ ما در ایسی دهه که در اوجه ثبت شده، مثلا که در افغانستان کدام هیواد کدام ممالک در اوجه تعرض کرده و با کدام وسله در جمع ده.
قابل ذکر است که در ولایت غزنی هم موزیم موجود است که در آن آثار نظامی حفظ گردیده است و دارای اهمیت زیاد مادی و معنوی می باشد. در مورد این موزیم آقای وحدت می افزاید.
وقتی که غزنه مرکز ثقافت اسلامی در سنه 1392 نامگذاری شد، باز دو وقت والی ولایت غزنی و جوانای فعال ولایت غزنی اسلحه تانگ و توپ و چیزا از ولسوالی را جمع کرده و در مرکز خود ثقافت اسلامی در رو جشاندن تا که دهی سه ارزش بود. یکی بود که سیاهین میاد به مرکز ثقافت اسلامی از او جا تیکت و چیزا بگیره و منفعت به چیز دولت میرسه.
باید گفت درب موزیم عمر همیشه برای تماشاچیان باز بوده و بدون کدام فیس علاقمندان می توانند از آثار این موزیم دیدن کنند و آگاهی یابند که طی سالیان متمادی چه نوع ابزار جنگی در افغانستان کار گرفته شده و چه نوع اسلحه استفاده گردیده است. زاهد صدیقی نویسنده افغان در مورد موزیم عمر چنین برداشت دارد.
از بشنان کابل قسمی که برشما و شما بهتر معلوم هستند که موزیم موسی عمر که در کابل موقعیت دارد و یکی از موزیم های تاریخی و قدیمی هستند که ما هم همیشه و بعضی اوقات از اوجه بازدید میکنیم و در اوجه یکی از چیزهایی که بسیار با ارزش هستند سلاح های قدیمی در اوجه نگهداری میشود و مردم از دیدار میکنن که این موزیم به سطح جهان یک موزیم هستن و یک ارزش تاریخی هم از خود میداشته باشد.
امروز آمدیم در موزیم شمشاد و شما میبینین این موزیم که از همه وسایل دیدن میشه. به طور مثال اگر بگویم که اسلحه هست، اگر تانگ هست، اگر توپ هست، اگر تیاره هست، اگر تیاره جیت هست، اگر هلیکوپتر هست، به خاطر دیدن همه اسلحه ها همه روزه بسیاری از همشریان ما به دیدن اینا می و از اینا دیدن میکنه که اینا لذت میبرن از اینا، نه به خاطر جنگ، البته به خاطر پن که از اینا یک پن بگیره و دیگه این اسلحه را رها کنه و فقط به خاطر دیدن اینا این جمعن و هر روز از دیگه تماشا میکنن.
ناگفته نماند که ایجاد موزیم های جدید دولتی و غیر دولتی در شهرهای بزرگ افغانستان و تسهیل زمینه برای باز شدن موزیم ها هم در دستور کار دولت است تا برای حفظ و نگهداشت آثار هزینه ای را در اختیار مسئولین قرار بدهد، که در حال حاضر چنین بودجه ای در اختیار دولت نیست و نهادهای خصوصی هم اطمینان آن را ندارند که پول را برای محافظت موزیم ها به خرج بدهند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که من مهری انوری تهیه کرده بودم. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
نپاشتونم نتاجه نهوز بکو ازار، نپاشتونم نتاجه نهوز بکو ازار، نه شوقی کی نه بردل نه هر جنگ دوباره. اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است، اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است، ما هم افغانیم، ما هم افغان، ما هم انسانیم، ما هم انسان، ما هم افغانیم، ما هم افغان، ما هم انسانیم، ما هم انسان. زیبا دیارم گا جانم نبرسن کم، زیبا دیارم گا جانم نبرسن کم، ساغو همان بلسن افغان ستان کم، لوگر فریاب کن نرت خوار، هر پیر وطن منگا جانو جگر منگا، اسکه زمان لردن آلتن اثر منگا، اسکه زمان لردن آلتن اثر منگا، قدم ابری فراز جو جا، بیا قدم ابری دبل خواست، ما هم افغانیم، ما هم افغان، ما
خیچ پورت کرلاس و غوالو دعا من کرو دس پین سهر درنا گانو او کلا مل کرو رازی چی